به نام خدا، عرض سلام خدمت همه عزیزان حاضرین در همایش رتبه‌های برتر. ما امروز در ششمین همایشمون با رتبه‌های برتر با یکی از رتبه‌های دو رقمی کنکور انسانی منطقه دو مصاحبه خواهیم داشت با آقای محمد سپهر عبادی. اولین مصاحبه بچه های انسانی هست و انشاءالله در روزهای آینده هم با سایر عزیزان در رشته انسانی گفتگو خواهیم داشت. خب من ابتدا چند نکته رو عرض بکنم پیرامون جلسه و بعد بدون فوت وقت بریم سراغ گفتگون با آقای عبادی. ابتداعا این که عزیزان مجدد عرض میکنم الان دست نگیرن، اجازه بدن وقتی که گفتگو من با ایشون تموم شد میتونن بیان و صحبت بکنن، دست بگیرن صحبت بکنن با همون نظمی که در جلسات گذشته بوده. و همچنین اکانت هایی که بنده الان دارم صحبت میکنم یا آقای عبادی دارن صحبت میکنن، اکانت ایشون که اکانت به نوعی خودشون نیست و اکانتیست که از طرف آکادمی داده شده برای این مصاحبه. بنابراین این که بریم، چند تا از عزیزان بودن یا تو پی وی همین اکانت من آمدن که خب با عرض پوزش اصلا خصوصی جواب نمیدم و یا اینکه با رتبه‌های برتر خواستن گفتگو بکنن، تمام گفتگوی ما به صورت زنده همینجا در قالب همین همایش هست. این نکته بود که عرض میکردم. نکته بعدی هم این است که در ارتباط با آقای عبادی در طول تقریبا فکر میکنم یک سالی حالا یا بیشتر یا یکم کمتر در خدمتشون بودیم، یکی از دانش آموزان بسیار منظم و ساکت، آروم، با هدف، با فراشناخت بالا و در نهایت کسب یک رتبه بسیار درخشان در منطقه پرترافیک و پرجمعیت دو که خب اگر منطقه سه بودیشون احتمالا رتبه سهمیهشون رتبه تک رقمی هم میشد. خب من مصاحبه‌مو شروع میکنم با آقای عبادی و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. آقای محمد سپهر عبادی، صدای من رو دارید؟
بله بله، من صدای شما رو دارم. الان صدای من اوکی، فقط مشکلی نیست.
عالی. شما اگر سلام علیکی هست بفرمایید تا بعد بریم سراغ سوالات.
خب من سلام میکنم بعد به شما، خیلی خوشحالم که دوباره صداتون رو میشنوم. از بعد کنکور تا الان زیاد دوباره باهاتون حرف نزده بودم و خیلی خوشحالم دوباره به این جمع آکادمی حالا به نوعی برمیگردم و سلام میکنم به همه مخاطبای این به نوعی پادکست که امیدوارم یه مکالمه خوبی داشته باشیم و راهگشا باشه برای بچهای انسانی.
خب آقای عبادی عزیز، من ابتداعا مثل جلسات گذشته اطلاعاتی از کارنامه شما رو میخونم، اگر مورد تاییدتون هست بفرمایید تا بعد بریم سراغ مصاحبه. شما خب کارنامه‌تون رو من بیارم توی پی وی. شما آقای محمد سپهر عبادی متولد سال 1381، سهمیه نهایی منطقه دو، رشته ادبیات علوم انسانی، محل عقص مدرک دیپلم البرز کرج. همه مشخصاتتون مربوط به استان البرز و شهر کرج هست. درصد ادبیات فارسی 71، زبان عربی 95، دینی 95، زبان خارجه 76، ریاضیات 48، اقتصاد 76. حتی من اینا دارم گردش میکنم دیگه. ادبیات تخصصی 92، زبان عربی تخصصی 82، تاریخ و جغرافیا 23، علوم اجتماعی 93، فلسفه و منطق 67، روانشناسی 87، رتبه کل در سهمیه نهایی 23، تراز 11753. تایید می‌فرمایید؟
بله
خیلی
بله
خوب.
کاملاش درست.
حالا کارنامه بعدا تو سایت میذاریم، بریم سراغ داستان موفقیت شما در کنکور. میدونم حرف زیاد داری، با توجه به شناختی که ازت دارم، بفرمایید من در خدمت.
خب برای اینکه توضیح بدم کلا چه اتفاقاتی افتاد توی این چند سالی که تحصیل کردم و چی شد که حالا به این رتبه رسیدم، یکم لازمه که برگردم به عقب سر، چون یه سری صحبت هایی میخوام بکنم شاید برای بعضی واقعا راهگشا باشه و حداقل توی آینده تحصیلی کوتاه مدتشون یکم تعیین کننده باشه. من 6 سال ابتدایی رو توی یک مدرسه دولتی گذروندم، سال ششم امتحان تیزهوشان دادم و قبول شدم و وارد مدرسه تیزهوشان شدم. توی 3 سال متوسطه اول، خب من همون سال هفتم به واسطه ای که حالا من یه سری دوستایی داشتم که این دوستام اغلب از من سنشون بیشتر بود و طبیعتا یک سری مطالعات جدی تری داشتن و این همین باعث شد که من از همون سال هفتم علاقه من بشم به یک سری مباحث، به یک سری کتاب ها، به یک سری دروسی که شاید حالا زیاد متعارف نباشه یه بچه 13-14 ساله واردشون بشه، چه میدونم مثل فلسفه، مثل روانشناسی، یا مثلا مثل مطالعه تخصصی سینما. وارد شدن توی این عرصه ها و حیطه ها باعث شد که طبیعتا منی که توی یک مدرسه تیزهوشانی درس میخوندم که همیشه رزومش حول محور رشته های تجربی و ریاضی بود، یکم منو از بقیه بچه ها عقبتر بندازه. یعنی من همیشه توی کلاسی که میرفتیم، مثلا اگر 26 نفر بودیم، اگر 30 نفر بودیم، من همیشه جزو نامبر وانای کلاس نبودم، چون بخش اعظمی از وقت روزانه، بخش اعظمی از هفته هایی که میگذروندم صرف مطالعه کتاب های غیر درسی میشد. من خیلی فیلم زیاد میدیدم، خیلی کتاب غیر درسی زیاد میخوندم و طبیعتاً باعث میشد که یک سری درس هایی مثل شیمی، مثل فیزیک، مثل زیست، مثل ریاضی بهشون کم توجهی بشه. و توی فضای مدرسه ما که عموماً همه بچه ها اکثر سرمایه گذاری و وقتشون رو میذارن روی این درس ها، همچین چیزی نامتعارف بود. اتفاقا شاید من یکم هم زود وارد این هیتا شدم و چقدر بهتر بود یکم دیرتر، یکم پخته تر می شدم بعد وارد این مطالعه های غیر درسی مثل فلسفه یا مثلا روانشناسی، جامعه شناسی و این چیزا می شدم. سال هفتم که گذشت، سال هشتم این داستان مطالعه ها خیلی جدی تر شد برا من. من دیگه تخصصی مثلا کتاب های تخصصی سینما رو مطالعه می کردم، خیلی فیلم زیاد می دیدم، خیلی فلسفه زیاد میخوندم و دیگه به نوعی کلن از درس مدرسه دور افتاده بودن. یعنی واقعا شرایط جوری شده بود که من امتحان شیمی داشتم، امتحان فیزیک داشتم، واقعا صبحش مطالعه میکردم و همین امتحان همجوری با مطالعه صبح قبل آزمون میگذروندم. این باعث شد که کلن توی مدرسه من به نوعی از بقیه دانش آموزا عقبتر باشم و همونطوری گفتم توی مدرسه تیزهوشانی که میرفتم یکم چیز بود دیگه، نامتعارف بود و طبیعتا با یه سری واکنش های منفی روبرو می شدن، چه از طرف مشاورها، چه از طرف مدیر مدرسه، چه از طرف مدرس های مدرسه. این گذشت تا رسیدیم به سال نهم و بحث انتخاب رشته. من خانوادم، یعنی پدر و مادرم، خیلی جدی و مصر بودن که من باید برم رشته تجربی، ولی من با توجه به این که خیلی واقعا از ته دل عاشق دروس انسانی بودم، هر درسی شد، یعنی از تاریخ و جغرافیا گرفته تا مثلا فلسفه و روانشناسی و جامعه شناسی، به نظر من با توجه به توانمندی ها منطقی بود که میرفتم رشته علوم انسانی. هر جور که فکر میکردم برای من منطقی تر بود و من حرف زیادی داشتم که توش بزنم، ولی از طرف خانواده، از طرف دوست، از طرف آشنا همیشه این وزنه رو من بود که باید بری تو رشته یا تجربی یا ریاضی. و به واسطه این که من مدرسه تیزهوشان میرفتم، خیلی به من این حرفه خب خیلی سنتی و خیلی از روی عدم اطلاع راجع به شرایط تحصیلی کشورمون این حرف رو میزدن که تو تیزهوشان قبول شدی، این همه زحمت کشیدی که آخر بری انسانی. مثلا میدونی این تفکر سنتی کلن خیلی وجود داره، هم بین خانواده ها، هم بین مدرسین، که کسی که مثلا یه هوش خوبی داره یا مثلا یه مدرسه خوبی میره باید برشته تجربی یا ریاضی. و ولی من اصلا به هیچ عنوان زیر بار این حرفا نرفتم و میشه گفت یک سال در حال کشمکش بودم که آخر راضی شدن خانوادن که من رشته انسانی و به نظرم بهترین اتفاق و بهترین تصمیم گیری زندگیم بود، چون تصمیم گیری بود که بر اساس توانمندی هام گرفته شد، پشتش کلی فکر بود، بر اساس احساس و این هیجانات زودگذر اون دوره تینیجری مثلا 14 15 ساله نبود. وارد انسانی شدم. سال دهم وارد المپیاد ادبی شدم. به طوری که من سال دهم و یازدهمم کلا صرف مطالعه ادبیات شد. یعنی این که میگن کلا صرف مطالعه ادبیات شد، یعنی به معنای واقعی کلمه کل تایمم صرف مطالعه ادبیات شد. یعنی من توی این دو سال میشه گفت که اصلا کلاس مدرسه رو حاضر نشدم، یعنی نه کلاس فلسفه رفتم، نه کلاس ریاضی رفتم، نه کلاس عربی رفتم و طبیعتاً بخش اعظم تایم روزانه‌ام رو تو کتابخونه می‌گذروندم و منابع ادبیات می‌خوندم، منابع فارسی می‌خوندم و این باعث شد که از برنامه مدرسه یکم دور بیفتم و من خب شانس مدال ادبیات بودم، یعنی مدال المپیاد ادبی بودم، ولی به خاطر یک سری اتفاقاتی که افتاد نتونستم مرحله دو المپیاد قبول شم و از میشه گفت شهریور ماه، بله دیگه دقیقاً شهریور ماه، شروع کردم پروسه کنکورم رو استارت زدم. اول خب خیلی سردرگم بودم، نمیدونستم موقعیتی که توش قرار دارم چیه، کجام الان، و تا حدی بود این سردرگمی که من مثلا شهریور ماه برای بار اول تو زندگی مثلا کتاب عربیم رو باز کردم، برای بار اول تو زندگیم کتاب ریاضیم رو باز کردم، مثلا توی این دو سال حتی باز نکرده بودم این کتاب رو. خب شهریور یه مطالعه خیلی بی نظمی داشتم، یه مطالعه که اگر خیلی هدفمندتر بود، اگر خیلی چارچوب دارتر بود میتونست واقعا به من کمک کنه، ولی متاسفانه خیلی بی نظم بود. تا اینکه با آقای میرهلی آشنا شدم و از مهر ماه وارد مجموعه آکادمی شدم، آکادمی آقای میرهلی، از اونجا بود که دیگه مطالعه نظاممندتر شد، قاعده مندتر شد و از مهر ماه پروسه کنکوری من به صورت جدی آغاز شد. ولی ای کاش که این جدی خوندن من یکم از زودتر بود. یعنی از شهریور ماه بود، از تیر ماه بود، از مرداد ماه بود، قطعا رتبه‌ام از این بهتر میشد و قطعا تو طول سال شاید یه جاهایی متوجه، یعنی مثلا اگر شاید شهریور رو اصولی تر میخوندم یه جاهایی نیازمند بود که حالا کمتر انرژی بذارم، چون میدونی یه پایهی برای خودم میساختن، نیاز نبود که دیگه یه جاهایی یه تلاشای عجیب غریبی بکنم تا تازه یه پایهی مثلا توی آبان ماه یا توی آذر ماه بسازم. پروسه کنکوری من از مهر ماه شروع شد با آکادمی و پیش رفت دیگه. من اولین کنکورم بود و به طور کلی فقط میگم توی درس ادبیات پایه خوبی داشتم، ولی پایه واقعا بی‌نظیر داشتم تو درس ادبیات، یعنی به طوری که شاید من تو طول سال واقعا تست ادبیات نمیزدم یا مثلا سبک شناسی نمیخوندم، چون هم عروض قافیه رو مثلا به صورت سماعی میتونستم تشخیص بدم، هم تستای سبک شناسی خیلی راحت میتونستم جواب بدم، هم تستای قرابت و بقیه مباحث، و این طبیعتا باعث شد که یکم این پروسه کنکوری برای من راحت تر بشه به خاطر همین ادبیاتی که این دو سال المپیادی صرفش کردم. ولی درس‌های دیگر رو من به معنای واقعی کلمه از صفر شروع کردم، یعنی من فکر کنم واقعا نمونه بارز کسیم که عیناً از صفر شروع کردم، یعنی از خود صفر، یعنی کسی بودم که توی شهریوری که میخواستم استارت بزنم یا توی مهر ماه تا قبل اون اصلا کتابام رو باز نکرده بودم. من برای بار اول مثلا توی شاید دی ماه جغرافی 11ام رو باز کردم، مثلا تا قبل اون کتاب نو مونده بود توی کشم و همین دیگه، از همون مهر ماه شروع شد و حالا می‌خوایم تو ادامه بحث در مورد این که چه اتفاقاتی افتاد توی هر بازه سال توی هر بازه سال من بیشتر توضیح بدم.
بله بسیار ممنونم. خب از جمله جلساتی بود که من دوست داشتم قبلاً گفتم بچه‌ها همکاری کردن شما یه قدری بیشتر و انشاءالله در جلسات بعدی هم بیشتر که دوستان بیان و به صورت اون نکات برجسته‌ای که در زندگیشون فکر میکنن وجود داره رو بیان خودشون به حالت یک روایت بگن. این اصل کاره، وگرنه این که حالا هی سوال پرسی چند ساعت خوندی چیکار کردی اینا دیگه از حوصله جمع خارج میشه و شما این کار رو به خوبی انجام دادید. من چند تا سوال بپرسم چون برای خودم جالب بود. شما گفتی در چند سالگی ابتدا وارد شده توی این خوندن سینما و نمیدونم فلسفه و روانشناسی؟
من از
سیزده چهار
هفتم وارد شدم دیگه، سر
میشه چند؟
هشتم
میشه
من
12 سال؟
سیزده، فکر کنم 13 سالگی میشه.
خب بعد آخه خیلی کم میشه تو اون سن، هنوز ما تو مرحله هیجان و احساسات هستیم و منطق خیلی شکل نگرفته، خیلی یه استثناءه، یه چیز نادریه. یعنی من بین این همه کیس شاید بالای، حالا بجز بحثای پرسش و پاسخ و اینا، بالای 10,000 دانش آموز رو من تا حالا گفتگو داشتم، مشاوره داشتم، هر جوری که بوده. ولی این خیلی من ندیدم تا حالا یه نوجوان 13 14 13 ساله مثلا ورود کنه تو بحثای فلسفی. خب حالا میخوام ببینم اصلا چی شد، این دوستا کی بودن؟ اگر دوست داری خیلی کوتاه در موردشون بگی، چون دوست دارم خیلی بیشتر گفته بکنیم ولی با توجه به ضیق وقت.
بله، من خب راستش یه ساید دیگه ای از زندگیم خلاصه میشه توی مکعب روبیکان، نمیدونم باش آشنایی دارین یا
بله
ندارین. من شخصا فکر کنم سن 14 سالگی، دیگه 14 یا 15 سالگی تونستم رکورد ایران تو مکعب روبیک بزنم و به واسطه همون با یه سری دوستایی آشنا شدم که از نظر سنی و کلن شرایطی از من بالاتر بودن، چه از لحاظ فکری، چه از لحاظ سوادی و چه از لحاظ پارامترهای دیگه، و خود به خود رفاقت کردن با اینا، با اینا اینتراکشن کردن با اینا باعث شد که من
چند سالشون بود اینا؟
عمر از من 3-4 سال حداقل بزرگتر بوده.
بعد اینا شما رو تشویق کردن برای این کار؟
بله، یعنی اینطوری بود که خب من میدیدم وقتی تو جمع حاضر میشم که اینا مثلا در مورد یه چیزایی حرف میزنن که مثلا من که 13-14 سالم بود نمیفهمیدن طبیعتا.
خب اون که نه، اون که ببین عزیز من، اون یه شرایط محیطیه که اتفاق افتاده و تو ای بسا که اگر تو شما با اونا آشنا نمیشدی هم از یه در دیگه ورود میکردی توی این موضوع. یعنی اونا صرفا حالا یه وسیله‌ای بودن که شما ورود کنی. این مسئله همچنان برای من جای بحث بیشتری داره، نه اینکه بگم روایت رو بخوام مثلا بگم اینطور نیست، نه اصلا این پدیده برای من خیلی جای بحث داره که چگونه تفکر اینقدر دقیق در ذهن یک نوجوان 12-13 ساله اینقدر نفوذ کرده که در اون زمان میشینه فلسفه میخونه و روانشناسی میخونه. حالا این چه اتفاقی رو رقم زده در از حیث مادی؟ دوستان خوب دقت کنن، شما هوش هیجانی تست رو ندادی نه بار آنا؟
نه متاسفانه هنوز ندادم.
خب احتمالا بسیار بالاست. ببین حالا اینو برام بفرست. بعد این شخصیت رنگی چه رنگی بود؟
سبز بودم من.
سبز بود. ببین این از حیث مادی باعث رتبه 23 کنکور شده که دیگه قطعا حقوق دانشگاه تهران رو ایشون آورده و چیزی که حالا به من گفت میخواد حقوق بزنه. از حیث حالا میشه گفت که غیر کنکوری، شما دارید یک مهارت کلامی بسیار بالا رو در ایشون میبینید، یعنی گفتگو بسیار روان با آرامش، انتقال حد اکثری مطالب با تک تک کلمات، کمترین پاوز در گفتگو و صحبت، و البته عزت نفس بالا. یعنی یکی از نشانه های عزت نفس که متاسفانه در یک حرف بیمارگونه اشتباه از سر نادانی، مردم ما میگن من کسی بکنه یعنی خودشیفته، اتفاقا نشانه عزت نفس بالا استفاده از کلمه من هست. یعنی ایشون کاملا خودش رو میشناسه، کاملا به خودش اطمینان داره، خودش رو خوب میدونه، در این حال احترام به دیگران میذاره. شما در کلامش دیدید من خوشحالم دارم دوباره با شما صحبت میکنم. اینا تماما ساین ها و نشانه های عزت نفسه. به خودم احترام میگذارم، من این کارو کردم، من اون کارو کردم، و به شما هم احترام میذارم. چرا؟ چون خوشحالم با شما دارم صحبت میکنم و خوشحالم دارم مخاطبی صحبت میکنم. اینا تماما آنالیز های شخصیتیه که میشه از توی کلام فهمید، که من برام خیلی جالب بود. اینا دوست دارم بیشتر صحبت کنم ولی میدونم عزیزان علاقه مندن که گفتگو داشته باشم، من از این میگذرم. به هر حال اینها رو من دیدم و بسیار جالب بود. و خب شما دیگه اومدی از چه زمانی؟ مرداد اومدی با من شروع کردی یا شهریور بود؟
نه من اول که خیلی ممنون واقعا بابت این لطفایی که در حق من داشتیم و این تعریف هایی که از
نه
من
نه
کردیم.
حقیقت بود، یه تحلیل و آنالیز بود، ولی متشکرم. خب بفرمایید.
در هر صورت شما لطف دارید. من شهریور شروع کردم کنکور رو، ولی از مهر ماه، دقیقا از 1 مهر وارد آکادمی شدم.
خب زمانی هم که ایشون اومد حقیقتا در امتحانات بسیار منظم شرکت میکرد، برنامه ها رو اجرا میکرد و اینها تماما نشون میداد که در جایی که باید استارت میزد و شروع میکرد برای کنکور دیگه نرفت حالا زمانش رو پرت بده و وقت تلف بکنه، محکم خوند و به یک نتیجه بسیار بسیار درخشانی دست بده کرد. بسیار خب، من یه سری سوالات هم خیلی سریع از شما میپرسم، همون سوالات که روتین از همه عزیزا میپرسم و بعد اون وقت میریم سراغ گفتگو با دوستان که قطعا سوالات زیادی خواهند داشت.
بله بفرمایید.
خب شما ساعت مطالعه تو بگو قبل و بعد از عید.
قبل و بعد از عید من میتونم بگم بین 7 تا 9 ساعت بود. طبیعتا تا قبل عید معمولا 7 ساعت، یعنی شاید 6 تا 8 ساعت بود، ولی بعد عید شد 8 ساعت 9 ساعت.
شما تفریح خاصی هم سال کنکور داشتی؟
تفریح خاصی که والا تفریح ها من بیشتر شخصی بود، یعنی اینطور نبود که خیلی مثلا با دوستان برم بیرون یا از این جور کارا. سعی کردم که این جور تفریحاتی که ممکنه باعث شه که برام یک دغدغه فکری به وجود بیاد رو کنار بذارم. مثلا بیشتر تفریحات هم خلاصه میشد توی فیلم دیدن، یا مثلا شاید کتاب داستان رمان خوندن، یا مثلا رفتن تو یوتیوب و اینجور سوشال مدیاها یه سری محتواهای تصویری دیدن. سعی میکردم از جاهایی که ممکنه حالا برام دغدغه فکری به هر نوعی درست کنن دوری کنم.
خب این همون یک بارستری نشانه هوش هیجانیه دیگه، آگاهی و خودآگاهی، یعنی من میدونم کجا که نباید ورود کنم ورود نکنم و کجا که باید ورود کنم ورود کنم. اون یه سواله حالا متفرقه، اون دوستایی که گفتید سر راه شما قرار گرفتن الان باشون ارتباط داری یا نه کلا؟
بله بله من. بله 100%.
اونا الان چیکار دارن میکنن؟
اونا اکثرشون مثلا امسال رتبه 16 فوق لیسانس از بین همین دوستای من بود، رتبه 23 فکر کنم از بین همین دوستای من بود. توی بچه‌هایی که امسال مثلا کنکور فوق لیسانس دادن از بین همین دوستان، احتمالاً امسال دوتاشون رتبه‌های زیر 50 بیارن. معمولاً همشون توی همچین هیته‌هایی بودن، ولی اکثر اونا توی رشته‌های ریاضی هم، اکثرش هم توی بهترین دانشگاه و بهترین رشته‌ها رو می‌خونن.
حالا یه سوال باز متفرقه ولی عمیق، همون سوالی که آقای مهران مدیری می‌پرسید، حالا من به نوع دیگر از شما می‌پرسم چون برام مهمه. شما احساس شادی داری تو زندگی الان؟
الان راستش از لحاظ اگر بخوام به طور کلی، در حال حاضر هر چی که براش تلاش کردم بهش رسیدم. حالا اگر المپیاد رو فاکتور
نه، اینا مادیه جدا، نه المپیاد الان. نه کلن خودت رو الان یه آدم شادی میدونی، یه آدمی میدونی که همه چی اوکیه، عالی، خوشحال؟
راستش باید شادی رو در صورت میبینم که دغدغه فکری نداشت، یعنی شادی و آرامش رو من یه جوره قرین با هم میدونم و اون رو به نظرم وقتی برام محقق میشه که دغدغه فکری ندارم. ولی الان یکم هنوز بخشای مهم زندگیم برام مجهوله، یعنی نه وارد دانشگاه شدم نه وارد بازار کار شدم و از این حیث یکم احساس کمی دارم، نمیتونم بگم که دقیق.
نه میدونی آخه چرا اینو میگم؟ آخه شخصیت های مثل شما گاهی اوقات، حالا خیلی نمیخوایم وارد اون موضوع بشیم، انتظاراتشون از خودشون بالا میره. اینو من میگم چون ممکنه عزیزان دیگری هم باشن هم فکر و هم تیپ شما. یعنی الان دقیقا ایشون همون چیزی که من میخواستم و گفت، یعنی یه جاهایی به خاطر اون تمایل زیادش به موفقیت و ذهنی که خیلی سریع پردازش میکنه اتفاقات رو، تو حدودی نگرانی هی در مورد آینده، اونجا هم اون اتفاق بیفته، اونجا هم اتفاق، اینا اصلا اهمیتی نداره چون شما در لحظه متوجه آینده هستی و در زمان حال زندگی میکنی.
بله
از گذشتم فقط یه تجربه کسب کرد در زمان. بنابراین شما اجازه بده وارد دانشگاه که شدی خودش روال همین روال پیش بگیری، خودش میگیره جلو عالی پرفکت در بهترین حالت به بهترین شغل هم میرسی. ولی اینکه الان هی فکر کنی که بعدا چی میشه و من الان حالم خوب نیست و فکر تو ذهنم و اینها، نه، همه اینا رو بذار کنار و با آرامش به آیندت در واقع در زمان حال زندگی کن، ولی خب یه نیم نگاهی هم به آینده داشته باش. خب این پس من این سوالم جوابم در واقع جواب سوالم گرفتم. شما آزمونایی که شرکت می‌کردی چی بود؟ آیا دچار اوف شدی و چیکار می‌کردی باهاش تحلیلا؟
بله، من اول میگم که کلا آزمون قلمچی میدادم، آزمونای هفتگی آکادمی رو شرکت میکردم، 4 تا آزمون جامعه سنجش هم دادم، به جز اینا دیگه هیچ آزمون دیگه شرکت نکردم. یعنی مثلا آزمونایی بود که شخصا خودم تو خونه از خودم بگیرم، ولی آزمونایی که رسما شرکت میکردم این 3 تا آزمون بود. و بله 100%، اتفاقا من قشنگ یه جوریه که خیلی یه جا میرم میرسم به قله دوباره میام پایین، ولی یه جای خودم رو جمع میکنم دوباره میرسم به قله. من از تراز 6 و 900 شروع کردم، یه جایی رسیدم به 7 و 700، بعد که رسیدم به 7 و 700 یکم یه غرور کاذبی در من ایجاد شد که اون غروره واقعا چیز کشنده ایه، ولی من خوشبختانه یکم با اون غروره درسته که جلو رفتم، ولی سریع فهمیدم که مشکل چیه و به خودآگاهی رسیدم و دوباره شرایط ایدئالم رو تونستم به دست بیارم. رسیدم به 7 و 700، دوباره اومدم رسیدم به 7000، یعنی انگار دوباره اومدم رسیدم به نقطه اول. ولی بعد که اومدم رسیدم به 7000 خودم رو یکم جمع و جور کردم، دوباره رفتم بالا رسیدم به همون 7600 700.
بسیار عالی. خب شما درس ادبیات تو بالا زدی که گفتی به خاطر المپیاده بود، عربی تو خیلی بالا زدی، حالا کارنامه رو من همونطوری که قرائت کردم احتمالاً بچه‌ها سوالاتی اگه داشتن در مورد روش خوندن، ولی من همینجا هم جلوی بچه‌ها میگم و از شما این قول رو میگیرم که یک وایسی به صورت جامع تا هفته آینده لطفاً برای عزیزان انسانی تهیه بکنید، روش خوندن درست رو به طور کلی از زبان خودتون بگید، چون ممکن در این گفتگو فرصت نشه. لطفاً اگر که این امکان هست تا هفته آینده این صوت رو به ما بدید تا بذاریم توی کانال انسانی و بچه هاتون ازش استفاده بکنن. در مورد خانواده اگر کوتاه صحبتی هست بفرمایید.
خب در اول که چشمون وایس حتما و باعث افتخارم 100% تا هفته آینده دستتون میرسونم. در مورد خانواده هم که خب واقعا خانواده، یعنی بعد اینکه همون چالش سر انتخاب رشته رو دارین دیگه، از یه جایی به بعد فهمیدن که من توی علوم انسانی واقعا میتونم موفق شم.
وقتی هم میشه بگی خانواده چی خوندن چه میکنن اگر راحتی؟ البته چند خواهر برادر،
پدرم هم مادرم دیپلم دارن، یه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم، پدرم شغلش آزاده، مامانم خانه داره. در مورد اون بحث یه چالشی داشتیم سر انتخاب رشته، ولی بعد به محض اینکه وارد علوم، چون میدونید خیلی از خانواده‌های ایرانی که حالا یکم توی این بحث تحصیلی و اینا زیاد باهاش آشنا نیستن و یه نگاه سنتی دارن، فکر میکنن که مثلا پول و درآمد محدود به رشته‌های ریاضی و تجربیه، یعنی
اصلا
که اصلا و ابدا اینطور نیستش، ولی متاسفانه این دید وجود داره. ولی هرچی رفتیم جلوتر اونها هم با دید بازتری نسبت به این رشته نگاه کردن و از یه جایی به بعد که مثلا متوجه شدم واقعا علاقه من و این پیگیری من جدیه، واقعا از یک جایی به بعد پشتیبان اصلی من بودن، اصلا نمیشه این رو کتمان کرد. و این پشتیبانی اصلی به نظرم شاید کمترین جنبش پشتیبانی مادی باشه و پشتیبانی مالی باشه، بیشتر اون انرژیه که میدن، اون آرامش فکری و روانیه که برای یک دانش آموز کنکوری میتونن به وجود بیارن. به نظر من همونقدر که خانواده میتونن سوی سال کنکور شما رو به جلو بکشن، همونقدر هم میتونن باعث درجا زدن و حتی پسرفت کردن شما بشن. این درجا زدن و پسرفت کردن شما اصلا ناشی از مثلا کمک نکردن مالیشون نیست یا عدم مثلا استطاعت مالیشون نیست، نه، اون باری که میذارن رو دوش دانش آموز، اون استرس هایی که به دانش آموز وارد میکنن، میتونه کاملا دانش آموز رو از یه جایی به بعد دل سرد.
آره، ولی به هر حال اینم بسیار مهمه که همونطوری که فکر میکنم دیشب بود در جلسه پرسش پاسخ عرض کردم، از قول دکتر هولاکوی بزرگ و عزیز که جهان در گذر است، در ما چه میگذرد. بالاخره خانواده هم بخشی از این جهان هستن، اونها ممکنه که مناسبات خودش رو داشته باشن و میدونیم که بخشی از خشم و عصبانیت و مهار خشم و عصبانیت دقیقا همینه که ما بفهمیم تفاوت عقیده وجود داره دیگه. وقتی بفهمیم 90% تفاوت عقیده بین آدم ها وجود داره، 5% خوب، 5% بد، 90% تفاوت. بنابراین این درصد اینقدر وسیع هست که من وقتی اینو درک بکنم میفهمم آقا جان این نظرش اینه، منم نظرم اینه، دایی نداره دوچار خشم و عصبانیت بشم، خانواده اینو میگه، منم حالا اگر خوب بود حرفشون عمل میکنم، اگر که اشتباه بود و نادرست بود کار خودم رو، کار خوب خودم رو انجام میدم. ولی به هر حال بسیار ممنونم از توضیحات بسیار بسیار خوب و پرنکته ای که داشتی. اگر موافق باشی بریم سراغ پرسش های عزیزان. از الان لطفا خانم محمدی باز کنید دسترسی ها رو که بپرسن، به همین صورت که نقطه گذاشتم میتونید دستتون رو بالا بیارید، دسترسی بدیم برای صحبت. بفرمایید عزیز.
سلام آقا میرهلی، خسته نباشید، شبتون بخیر. آقا سپهر عزیز سلام، وقتتون بخیر. آقا سپهر من یه مسئله داشتم، من با شما هم رشته نیستم، من رشتم ریاضیه، بعد یه سوال داشتم درباره این مدت مطالعه، یعنی همون ساعت درس خوندنتون. تا حالا شده مثلا تفریح خاصی داشتید که بهش اعتیاد پیدا کنید یه جورایی که قبل از کنکور تو فکر ترک باشید، یا اینکه کنار برنامه‌تون اون تفریح هم داشته باشید تا بتونه اون اختلال ذهنی رو کمتر کنه؟
ببینید سعی کردم که تو سال کنکورم یه چیزای کلا کنار بذارم، یعنی چیزایی که همونطوری گفتم ممکن دغدغه فکری برام ایجاد کنه کلا کنار گذاشتم. برای مثلا من گفتم رکورددار روبیک ایران بودم، ولی تو سال کنکور اصلا کل روبیکامو جمع کردم و گذاشتم تو انباری، یعنی حتی اصلا تماسی هم باشون نداشتم. ولی به طور کلی قبل کنکور من شاید مثلا روزی دو سه تا فیلم میدیدم و این خیلی ممکن بود به فضای کنکوری من ضربه بزنه، برای همین کنترلش کردم. و واقعا این کنترل کردنه، وقتی یه چیز کلی بگم، وقتی ما نسبت به یک عادتمون از بیرون نگاه میکنیم اون نگاهمون افراطیه، یعنی یا اون عادت رو تقلیل میدیم به یه چیز ناچیز صغیر اصلا خیلی کوچیک، یا تبدیلش میکنیم به یه قول بزرگ. ولی شما اگر الان یه عادت بدی داری، مطمئن باش اگر از درون بهش نگاه کنی، یعنی بری وارد فاز ترک کردن این عادت، اون دیده افراطیه رو بهش نداری، خیلی واقع بینانه باش روبرو میشی و بعد یکی دو هفته کلنجار رفتن باش، حالا هر چقدر هم که اون عادت در شما نهادینه شده باشه، میتونی کنارش بذاری. و از این بابت زیاد لازم نیستش که دغدغه بزرگی داشته باشین، چون واقعا قابل حله.
خیلی ممنون از توضیحات شما، شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
خب بفرمایید.
سلام استاد.
سلام، بفرمایید.
اولا تشکر میکنم از خودتون به خاطر این جلسه که میذارید، چون خیلی واقعا تاثیر میذاره، و بعدم تبریک میگم به آقای عبادی. من الان یکی از دغدغه ها آزمونایی که میدم، آزمونایی آکادمی خودت، اینکه خیلی توی چی میگن مدیریت زمان آزمون خیلی مشکل دارم. یعنی مثلا توی خونه وقتی که تست تر میکنم خیلی درس دادم بالا میشه، یعنی شخصا تست های آموزشی رو میگم نه پوششی، چون پوششی ها زمان داره، با زمان داره مشکل دارم. اما برای تست های آموزشی که میزنم درس دادم هیچ وقت زیر 70 نمیشه، همیشه بالا 70 درس دادم. اما برای آزمون دادن، آزمون که میخوام بدن، خیلی مدیریت زمان و مدیریت آزمون خیلی مشکل دارم. مثلا که شما که این دغدغه رو داشتین، چجوری این مسئله رو مدیریت کردین؟
خب اولا که خودتون گفتین کامل، یعنی ضعف شما صرفا ناشی از عدم مدیریت آزمون، ضعف شما صرفا ناشی از عدم مدیریت.
یه لحظه محمد سپهر، یه لحظه خانم لطفا میکروفون رو ببندید، چون یه سری صداهای اضافه ای از اکانت شما میاد که یه مقدار گفتگو رو مختل میکنه. خب بفرمایید.
خب خودتون گفتین تو تستای آموزشی و این چیزا مشکل ندارین، یعنی درصد بالایی دارین، ولی سر آزمون سر وقت و این چیزا کم میارید، عموما دچار مشکل میشید. از صحبتهای خودتون مشخصه که ضعف شما ناشی از عدم مدیریت آزمونه، یعنی عدم آگاهی نسبت به این مباحث مدیریت آزمون و اینجور چیزاست. پیشنهاد من اینه که سعی کنید بیشتر روی این مهارت‌ها وقت بذارید، روی مهارت‌های مدیریتی آزمون، چون واقعا شما اگر از الان خیلی زیاد روش وقت نذارین و خیلی نادیدش بگیرین، شاید از یه جایی بعد به مشکل می‌خورید. نمیگم که صرفاً تمرکزتون رو بذارین و خیلی وقت عجیب و غریب بذارین روی بهبود این مدیریت آزمون، ولی یه نیم نگاهی هم داشته باشین و طبیعتاً آقای میرهلی در این باره شما رو بهتر میتونن راهنمایی کنن و قطعاً مطالبی هم دارن که در این باره میتونه شما راهنمایی کنه، ولی ضعف شما صرفا محدود به همون عدم مدیریت آزمونه.
میگم شما بیا دستیار من شوهای امامت سفر یه مدار کار ما راحت میشه، کمتر جواب سوال های بچه ها رو بدیم. بسیار عالی. خب عزیز شما سوال دیگری داری؟
یعنی که اگه که توی خونه مثلا همون کویزای شبانه که داریم و اگه اونا رو بیشتر روش کار کنیم، چون واقعا حقیقتا خیلی برای کویزایی که آقای میرهلی میذارن خیلی وقت نمیذارن، یعنی صرف هم وقت ها میذارن برای اینکه آیتم های برنامه رو اجرا کنن. یعنی اگه برای اون قسمت کویزا بیشتر وقت بذارن به نظرتون اینطوری پیشرفت میکنم که مدیریت زمان آزمون درسته؟
حالا اون بخش کویزا علاوه بر اون بخش مدیری، اون ساید مدیریت آزمون خیلی روی این جنبه آموزشی شما واقعا تاثیرگذاره. سعی کنید که هر چیز، یعنی سعی کنید که نباید هر چیزی که آقای میرهلی توی آزمونتون چی توی برنامه روزانه‌تون قرار میدن بهش پایبند باشین، چون واقعا هر چیزی که هست یه دلیلی داره. اینجوری نیستش اگر ببینید مثل یه جور دومینو میمونه واقعا، یعنی میشه گفت شما اگر نسبت به همه چیز پایبندی داشته باشید توی برنامه‌هایی که آقای امیر میرهلی بهتون میده، ولی یک جاهایی به اون توصیه‌هایی که میکنن، به اون چیزهایی که میگم باید تو دستور کار خودتون قرار بدین، بی‌اعتنایی کنید، شاید این دومینوه به صورت تمام و کمال خراب نشه، یعنی اون پروسه‌ای که شما میخواید با موفقیت طی نشه. میدونید همه چی به هم وصله. اون آزمون‌ها، اون کویزای شبانه‌ای که آقای میرهلی تو برنامه‌تون قرار میدن، حالا علاوه بر اون تأثیری که میتونن روی مدیریت زمان آزمونتون بکنن، خیلی روی بازیابی مطالب، روی بحث آموزشی شما هم تأثیر میذاره، یعنی صرفاً بحث مدیریت آزمون نیستش. و پیشنهادم اینه که 100% و حتماً اونا رو تو دستور کار خودتون قرار بدین و هر شب یه کویز از خودتون بگیرین و سطحتون رو بسنجین.
خیلی ممنون، لطف کردیم،
متشکرم. یه خواهش میکنم، ممنون شما. یه به نوعی بدن رو شما داری تشریح میکنی و تبیین و بیان میکنی که میگه همه این ارگانها و اندامها با هم در ارتباط و یک جایی کم بذاری ممکنه جاهای دیگه هم مشکل بر بخوری، یه همچین چیز رو شما روشن کردی. خب بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سلام استاد، وقتتون بخیر باشه.
سلام، بفرمایید.
ببخشید یه سوال داشتم در مورد کسی که بیشتر تو زمینه‌های هنری فعالیت داره. منظورم از در واقع زمینه‌های هنری اینه که بیشتر تو قسمت‌های اولی.
خب حالا البته این سوال نمیدونم به جلسه امشبمون ارتباط داره یا نه.
در واقع میخواستم بپرسم که این استاد من صحبت کنم؟
بله بفرمید.
خواستم بپرسم که در واقع کسی که در واقع توی زمینه‌های هنری بیشتر فعال هستش، امکانش هستش که توی در واقع دو نیم کره مغزش فعال باشه و بتونه از هر دو طرف موفق باشه، یعنی صرفا جهت هنری نباشه؟
حالا اینو سوال خیلی خیلی خوبیه، بیشتر توی جلسه پنجشنبه. بله جلسه پنجشنبه مطرح بکن تا صحبت بکنم، ولی بذار محاسبه هم نظرشو بگه برای این مورد ببینم چی میخواد بگه.
بله چشم، خیلی ممنون.
من گفتم که توی خب از همون سال هفتم هشتم خیلی علاقه شدیدی به سینما داشتم، همین الانم هم، یعنی از روز بعد کنکورم روزی مثلا دو سه تا فیلم میبینم و پیوسته کلاس سینما شرکت میکنم. مسئله ای که هستش، من از یه جایی از یه جایی تصمیم داشتم که حتی برم هنرستان و سینما بخونم تو دانشگاه، ولی یه تحقیقی کردم دیدم که مثلا خیلی از کارگردانایی که من شخصا واقعا دوستشون دارم، مثلا مثال میزنم، مثلا اوتو پرمینگرز، یه کارگردان بریتانیایی کلاسیک، مثلا این آدم یه وکیل بود و همزمان سفیر بریتانیا بود، سفیر اون زمان فکر کنم توی جمهوری چک، ولی توی سینما هم واقعا به قله رسیده بود. بعد یکم که رفتم جلوتر، یکم با افراد متخصص صحبت کردم، دیدم که کلن توی رشته هایی مثل علوم انسانی و مثل هنر، علاوه بر اون تکنیکی که باید تو رشته خودتون بلد باشین که هیچی، اونو باش کاری نداری، مثلا شما اگه میخواین فیلم ساز بشین طبیعتا باید تکنیک های فیلم سازی رو بلد بشین، ولی واقعا موفق شدن توی رشته هایی که مربوط به هنر یا علوم انسانی هست نیازمند به اینه که شما به یک سری از دایره علوم یه اطلاعاتی داشته باشی. یعنی من شخصا ندیدم وکیلی و که یه جامعه شناس یا یک روانشناس یا یک فلسفه دانه خوبی نباشه و در ضمن وکیل خوبی باشه. میدونید مثلا شما وقتی میری بزرگای علوم انسانی رو نگاه میکنی، مثلا مارکس، ببین این آدم اقتصاددان بزرگی بوده ولی در کنارش مثلا علوم سیاسی میدونسته، چه میدونم جامعه
خب شناسی میدونی که به چی داری میدونی که به چی داری اشاره میکنی، به بحث بسیار 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 مهمی که حالا قطعا ورود که بکنه شاید تو اوضاع انسانی، خودم هم تا جایی که خودت دوست داشته باشی ارتباط داشته باشی کمکت میکنم تو این مسئله، چون به نوعی دارم سعی میکنم به عنوان یه طلبه تو این موضوع خیلی چندین سال ورود کردم از همون دوران ارشد. شما دقیقا داری بحث میان رشتگی اشاره میکنی و بحث بینارشتهی یا فرارشتهی دوستمون سوال، و خیلی خیلی اصلا واقعا من تعجب کردم که در پاسخ به این دوستمون این موضوع رو باز کردی و شفافش کردی. نه عزیز، وضعیت شما، وضعیت ذهنیت خیلی فراتر از این صحبت هاست و این بحث میان رشته‌ای، حالا که شما اینو میدونی در این سن و سال، میگم منی که الان دارم تو موضوع میان رشته‌ای تحقیقات گسترده میکنم و همین آکادمی هم به نوعی محصول و ثمره میان رشته‌ایه، تازه ارشد 23-24 سالگی با این آشنا شدم و بله این دوست در پاسخ به دوستمون که اینو گفتن، الان عرصه میان رشته‌ایه و شما ارتباط مسائل مختلف با هم دیگه. اما همونطور که خود معاد سپهر هم گفت، تو سال کنکور باید سعی کنید، به ویژه حالا ایشون هنره، بچه‌های هنر رو نمیدونم تو چه حدی آشنایی دارید، این بچه های هنر اگر که مراقب ذهنشون نباشه یه دفعه ذهنشون میره توی بحث تخیل، چون اکثرا تیپ شخصیتی تحصیلی آبی هستن و آبی ها وجه بارزشون تخیله و باید همون نکته که ما از سپه گفت تا اینجا ازش استفاده کنیم که اینا باید کنترل شده باشه دقیقا در سال کنکور، که نرید یه دفعه سراغ دیدن فیلم ها خوندن اینا. ولی اینو بیاید توی همانش روز پنجشنبه بچه هنر بپرسید، بیشتر در موردش گفتگو خواهیم کردم. و مرسی از آقای عبادی بابت مطلب بسیار خوبی که باز کرد. خب عزیز دیگر اگر صحبتی دارم بفرمایید.
سلام، من میتونم صحبت کنم؟
بفرمایید. بله میتونید بفرمایید.
شما پرسیدید که احساس شادی دارید یا نه، بعد ایشون گفتن هنوز وارد بازار کار نشدم و وارد دانشگاه نشدم، یه حالت مبهمیه تو زندگی. بعد خواستم بگم که همه آدم ها خب یه هدف اصلی تو زندگیشون دارن که اون هدف اصلی معمولا خب خیلی هدف بزرگیه. بعد خب اون هدف اصلی یا همون هدف که خیلی بزرگه، همه آدم ها خب اون هدف رو کوچیکترش میکنن. بعد کنکور هم خب همه راه نیستش، یه بخشی از اون هدف است. بعد این که مثلا ایشون یعنی اون هدف اصلیشون رو هنوز مشخص نکردن که یه حالت مبهمی دارن، این سوال رو داشتم.
خب من هدف رو مشخص کردم، ولی این مسئله اینجاست که رسیدن به این هدف نیازمند اینه که من از یک پلی رد شدم و اون مثلا دانشگاه است، ولی من هنوز حتی وارد اون دانشگاه هم نشدم، میدونید از این حیث برام مبهمه. مثلا مثل میمونه شما یه آرزوی اینو داشته باشین توی یک مسابقه 200 متری که مثلا توی لندن برگزار میشه قهرمان شین، نفر اول شین. شما این حرفتون اون موقعی صدق میکنه که من رو خط شروع مسابقه باشم توی همون لندن و بخوام اون مسابقه رو شروع کنم، ولی وقتی که من الان برای مثال توی ایرانم و حتی نمیدونم که اون نقطه شروع اون راه رسیدن به موفقیتم چیه، طبیعتاً یه احساس مبهمی حتی نسبت به اون شرایطی که نیازمنده تا به هدفم برسم دارم. از این حیث عرض کردم که مبهمه یکم برام، چون هنوز اصلا وارد خط شروع هم نشدم به نوعی.
بله متوجه شدم، ممنون.
بله زیادم دورنما رو نگاه کردن یه موقع باعث میشه چاله‌هایی که جلوتر رو نبینی. خب سوال بعدی بفرمایید.
سلام شبتون بخیر.
سلام بفرمایید.
سلام شب بخیر.
اول خسته نباشید، درس می‌خونم خدمتتون. خیلی پرسش‌های خوبی مطرح شد و جواب‌های خیلی عالی دادین، هم آقای میرهلی و هم شما آقای عبادی. سوال اولی که بنده دارم این هستش که وقتی که بخوایم عربی کنکورمون آماده بشیم، نظرتون این هست که به چه صورت مباحث رو پیش ببریم؟ خب میتونیم عربی رو حالا به 3 یا 4 قسمت تقسیم کنیم، مثلا ترجمه، قواعد، حالا و درک مطلب. نظرتون این هست که ما هر 3 این 3 بخش رو در کنار هم و به موازات هم خوندن، تست زدن و حالا به تسلط رسیدنش رو مثلا اندک اندک بخونیم جلو بریم، وقتی به تسلط حالا نسبی رسیدیم بعد مثلا بریم وارد بحث قواعد بشیم؟
خب اول بگم که این سوال مشاوره‌ای که شما پرسیدین واقعا جسارت من در حضور آقای میرهلی پاسخ بدم به این سوال.
نه خواهش می‌کنم.
ولی به طور کلی به نظرم نیازمند هستش که تو این بازه از سال که یعنی ما الان تو شهریور هستیم، نمیگم که نسبت به یک سری مسائل عربی بی‌اعتنا باشیم، نسبت به یک مسائل توجه ویژه‌ای داشته باشیم، ولی بعد سوی این مباحثی که همون جور که خودتون فرمودید، یعنی مثلا ترجمه عربی، قواعد و متن عربی، یه سری اولویت بندی ها داشته باشیم. یعنی این به نظر من زیاد جالب نیستش که الان به همون اندازه‌ای که وقت می‌ذاریم برای ترجمه برای لغت عربی هم وقت بذاریم، یا به همون اندازه‌ای که وقت می‌ذاریم برای ترجمه برای متن عربی وقت بذاریم. باید اولویت بندی کنیم. به نظر من الان وقتیه که شما باید ترجمه و قواعد و یه نگاه ویژه‌تری بهش داشته باشی تا متن عربی یا تا لغات عربی، چون چیزی که هست اینه که این دو مبحث جنبه مفهومی و تکنیکالشون بیشتر از جنبه حفظیشونه، و برای اینجور مباحث خیلی بهتره که شما از قبل یک پایه‌ای برای خودتون درست کنید، یک پیش‌فرض ذهنی داشته باشین توی این مباحث تا در ادامه سال با مشکلات کمتری روبرو شید.
من یه پیشنهادم همین الان که داشتید صحبت میکردید اومد به ذهنم که حالا به ادمین میگم شرطش رو فراهم بکنن، یک گفتگو حالا چند نفره، آقای زیایی حتما باشه رتبه یک انسانیمون، آقای عبادی هم باشه، آقای مهدوی هم حالا مصاحبه خودش رو باشه انجام دادیم باشه، اینا رو جمع بکنید که یه مصاحبه و گفتگو یا به شکل همین سمینار رو برای بچه های انسانی داشته باشیم. اینو حالا شرطش رو انشالله فراهم خواهیم کرد. خب سوال بعدی بفرمایید.
بله سوال بعدی این هستش که در مورد بحث آرایه‌های ادبی در درس ادبیات فارسی، نظر شما این هست که برای شروع خوانش آرایه‌ها ابتدا از آرایه‌های ساده‌تر و آسان‌تر که تایم کمتری برای مسلط شدن نیاز دارن شروع بکنیم، مثل حالا سج، در واقع مراعات و نظیر و آرایه‌های ادبی لفظی به اصطلاح، یا اینکه نه اول بیایم از آرایه‌های شروع بکنیم که به اصطلاح بیس و پایه هستن و از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردارن، مثل حالا آرایه تشبیه، استعاره و آرایه‌هایی که برای مسلط شدن خب به زمان بیشتری نیاز دارن.
خب این سوال خیلی خوبی بود که پرسیدی. حالا نمیدونم شما ببینید شما وقتی وارد پروسه کنکوری میشید و شروع میکنید که مثلا تست جامع زدن، یه سری تستایی که دامنه بودجه بندیشون گسترده تره، خود به خود با این مسئله روبرو میشید که واقعا تو یک سری تستا، اگر نگم بخش اعظمی از تستا، شما با دونستن یک سری از آرایه ها میتونید به سوال جواب بدید. برای مثال توی یک تست شما برای جواب دادن نیازمند به این هستین که هم ایهام بلد باشین، هم حسه تحلیل بلد باشین، هم اسلوب معادله، هم استعاره، هم مجاز. خب دیدید دیگه، سوالای ترکیبی میدن که نیازمند اینه که چند تا آرایه رو بلد باشی. ولی شما با همون حسنه تحلیل و اسلوب معادله که ساده ترین آرایه ها هستن و خیلی راحت میشه تشخیص دادشون، میتونید به سوال جواب بدید با حذف گزینه. یعنی نیازی نیست اصلا تو اون سوال برید ایهامش رو بررسی کنید، برید مجازشون رو بررسی کنید. و طبق تجربه‌ای که من داشتم، چون میگن 2 سال ادبیات خوندم و خیلی تست زدم، شما اگر این آرایه هایی که ساده تره، مثل همین اسلوب معادله، مثل جناس، مثل حسن تحلیل، این جور آرایه هایی که خیلی راحت میشه تشخیص داد و بدونید، ولی خوب بدونید و 100% بدونید، خیلی راحت میتونید هر سوالی که جلوتون گذاشتن، حالا کاری با سطح سوال ندارم، در بدترین حالت 1-2 گزینه رو حذف کنید. ولی میدونید قوی شدن تو اون ایهام و مجاز و استعاره، خود من شخصا که المپیاد ادبی بودم، گفتن 2 سال هم المپیاد ادبی و ادبیات خوندم، اکثر سوالا رو با همین آرایه های ساده حل میکردم، یعنی با حسن تحلیل و اسلوب معادله و جناس و پارادوکس و اینجور چیزا. پس پیشنهادم به شما اینه که یه وقت خوبی بذارید و به تسلط خوبی تو این آرایه هایی که نسبتاً آسونن و تشخیص دادنشون آسونه بذارید، چون مطمئن باشید با همین آرایه ها میتونید بخش اعظمی از سوالات رو پاسخ بدین، یا در بدترین حالت 1-2 گزینه از هر سوال رو حذف کنید.
خب ما همین الان که شما داشتید صحبت میکردید با ادمین صحبت کردیم، حالا البته زمانو فعلا قطعیش نمیکنیم، اما برای 18 پنجشنبه شهریور، اگر که حالا تو پیوی آقای عبادی و آقای زیایی هم هماهنگ کنن، آقای زیایی که میشناسه، آقای زیایی رتبه 1 کنکور انسانی 99 و از عزیزان ما هست تو کار پشتیبانی آکادمی، الان پشتیبان بچه انسانی هست، پشتیبان خود آقای عبادی هم بوده و انشالله برای اون تاریخ اگر هر دو نفرشون زمانشون اوکی باشه، یک سمیناری فقط مخصوص بچه انسانی در کانال انسانی خواهیم گذاشت. خب دوست عزیز، خانم یاس، سوالاتتون تموم شد؟
نه، من 2 تا سوال دیگه هم دارم، خیلی کوتاه میپرسم.
کوتاه بپرسید چون وقتمون کمه.
بله چشم. من توی بحث دینی حالا تجربه 11 هیچ مشکلی نداشتم و حالا تست میزدم، اما برای دینی 10 توی حالا مطالعاتی که داشتم حس میکنم خیلی غلط هم زیاد هست و به طرز عجیبی در واقع این دینی رو، دینی 10 رو اشکال دارم. میخواستم ببینم این برای حل این مشکل باید رو بیارم به تست دادن بیشتر، یا یعنی اینکه مفهومی تر خوندن متن کتاب، یا یعنی اینکه درس نامه خوندن.
خب اول یه چیزی رو به طور کلی به شما بگم که واقعا دینی اگر میبینید که تو این بازه از سال شرایط خوبی ندارید، یعنی مثلا شما انتظارتون 80-90% ولی میزنید 50%، میزنید 40%، جای نگرانی نداره، چون واقعا درسیه که هر زمانی شروع کنی میتونی بهش توی به درصد قابل قبولی برسی. و نکته خیلی مهمی که در مورد دینی وجود داره که شما همین الان هم اشاره کردین، اینه که اگر الان وقت بذارید و دوره نشه براتون، در هر صورت 1 ماه بعد، 2 هفته بعد، 3 هفته بعد یادتون میره، یعنی اون عملکرد آرمانی که مثلا 2 هفته قبل داشتید رو ندارید. و مطمئن باشید که در طی سال اگر یک برنامه اصولی و هدفمند داشته باشید، هرچی نزدیکتر به کنکور میشین انقدر دینی رو مرور میکنید، انقدر مطالب دوباره به چشمتون میخوره، انقدر خلاصه نویسیاتون رو مرور میکنید، تست میزنید، که دینی واقعا براتون اصلا اون نگرانی و دغدغه‌ای که راجبش داشتین از بین میره و واقعا یک درصد خوب برای شما تضمین میشه. پس چیزی که بهتون میتونم بگم و حداقل برای من جواب داده این بوده که اگر الان دینی رو از یه حدی پایین تر میزنید، حالا نمیگم که مثلا 10% بزنید، 20% میزنید، ولی اگر مثلا 60% میزنید، 70% میزنید، اونقدر لازم نیست که نگران این باشید که من تو کنکورم هم خراب میکنم، چه بسا که من خودم هم دینی و
خب آقای عبادی صدات قطع شد.
95% دارم خوب بود، ولی تا قبل عید تقریبا آقای زیایی فکر کنم یادشون باشه من خیلی واقعا دینو کمی زدم، ولی انقدر بعد عید یا همون زمانه هول و هوش عید. الان اوکی صدام؟ الان صدام میاد؟
الان اوکیه ولی الان یه مقداری قطع وصلی داره. خب بفرمایید.
بله داشتم میگفتم انقدر تو اون بازه نزدیکتر به کنکور برای شما این دینی دوره میشه، انقدر مفاهیم دوباره به چشمتون میخوره، انقدر چند بار کتابو میخونید که واقعا یک درصد خوب برای شما تضمین میشه. پس الان زیاد خودتون درگیر این نکن که من 60 درصد میزنم ولی میخوام به 80 برسم، میخوام به 90 برسم. مطمئن باشید در طی سال انقدر براتون دوره میشه و انقدر مفاهیم دینی براتون جا میفته که به 1% آرمانی که میخواین میرسید.
بسیار. سوال آخر شما خانم یا؟
سلام، شبتون بخیر باشه. فکر کنم ایشون خانم صادقی بودن که سوالشون تمام شد. حالا من این سوال دارم کلی یا شما جواب بدین یا آقای احمدی. من ورودی 12 هستم و اینکه
با وجود آقای عبادی استعفا دادم دیگه ایشون جواب میده. من امشب دارم برای خودم کار مختلف میکنم، پست دارم میذارم برای خودم تو کانال فرانسوی دانش.
بله درست. یه سوال داشتم. من ورودی 12 هستم و از خرداد شروع کردم که برای کنکور بخونم و اینکه میخونم حالا در طول 2-3 ساعت و اینکه یه گزارشکار الکی هم واسه مشاورم میفرستم، انگیزه آنچنان
شاگرد من نباشی شما؟
نه
خب
سعادت نداشتم راستش. بعد اینکه یه گزارشگر الکی واسه مشاور میفرستم و مشاورم خیلی خوشحاله که مثلا دارم خوب پیش میرم و اینا، و اینکه اصلا آنچنان انگیزه‌ای واسم پیش نیومده که بخوام آنچنان بخونم. نمیدونم واقعا چه کار کنم، دوست دارم بخونم ولی نمیتونم بیشتر از 2-3 ساعت و میخواستم که راهنمایی کنید در این باره.
خب قبل از اینکه محمد سپر جواب بده، شما چون صداهای متفرقه خانم زیاد از اکانتت میاد یه مقدار داره اذیت میکنه، شما سوال آخرت بود یا اینکه سوال بعدش داری؟
نه من کلا اصلا سوالی ازتون نپرسیدم، این اولین سوالم بود و اینکه همین جواب بدین ممنون میشم.
بخواستم که اینه میکروفونتون رو ببندید که دیگه آقای عبادی پاسخ بدن یه مقدار صداها کم
بشه.
ممنون از شما. بفرمایید آقای عبادی.
خب یه مسئله وجود داره. اول اینکه شما وقتی گزارشکار اشتباه میدید یا حالا یه سری تحریف میکنید به نوع گزارش کارتون رو، میشه گفت که تعاملتون با مشاورتون کلن به هم میخوره. کاری ندارم که تعامل واقعا دارید یا نه، ولی اون تعاملی هم که اگر قرار باشه بر اساس سطح فعلی شما نباشه، علنا یه تعامل واقعا به درد نخوریه و نمیتونه برای شما راهگشا باشه. ببینید اصلی میشه گفت اولین و اصلی ترین پارامتری که شما رو میتونه به موفقیت برسونه اینه که برای شروع شما یه درک درست حسابی و تمام و کمال از نقطه‌ای که توش وجود دارین داشته باشید. و وقتی شما همچین درکی رو به مشاورتون نمیدین، یعنی درک واقعی از شرایطی که الان توش وجود دارین رو با مشاورتون به اشتراک نمیذارین، طبیعتاً این تعامله نمیتونه خوب بشه. و اگر هم قراره مشاورتون برای شما نقش یک وزنه انگیزشی رو بازی کنه، شما رو به سمت جلو پرتاب کنه، وقتی این شرایط کاذبه، وقتی این تعامل کاذبه، این انگیزشه به وجود نمیاد، واقعا نمیتونه شما رو به سمت جلو سوق بده. متوجه این؟ یعنی مثلا شما الان 2-3 ساعت میخونین، خب این ساعت مطالعه واقعا کمیه در این بازه زمانی 2-3 ساعت خوندن. خب مشاور شما فرض رو بر این میذاره که شما مثلا دارین 10 ساعت میخونین، اون جوری که داره با شما رفتار میکنه بر اساس یک دانش آموزی که داره 10 ساعت میخونه. شاید اگر شما واقعا بهش میگفتی که من الان دارم 2-3 ساعت میخونم، اون یک جور دیگه با شما تعامل داشت، یک جور دیگه به شما برنامه میداد، یک جور دیگه شما رو راهنمایی میکرد. و میدونید اون موقع شاید راهکارهایی داشت برای شما که شما رو به سمت جلو سوق بده، ولی الان که شما این گزارشکارهای کاذب رو برای ایشون میفرستین، عملا نقش مشاور این وسط داره خیلی فید و کم رنگ میشه. میدونید یعنی تعامله دیگه برقرار نمیشه که ایشون شما رو به سمت جلو سوق بده.
بله حرفتون درسته، فقط اینکه من اگه مثلا حالا روزی 2-3 ساعت رو بیشتر نکنم باعث میشه که مشاورم و منو حذف کنه و اینکه دیگه به من مشاوره نده، به خاطر همین هستش که من اینجوری حالا
گزارش. من یه چیزی بهت بگم خانم، ببین چون این بحث خیلی مفصلیه و من خواهشی که دارم اینه که اینو روز جمعه این هفته که پرسش و پاسخ داریم بیا روی خط اینو مطرح بکن. جداگونم این سوال حالا نمیدونم به اکانت منشی، ما اصلا رسم نداریم که کسی به اکانت منشی و اصلا ترتیب اصلا داده نمیشه، صرفا شما همین اکانت با عنوان یاس این رو به عنوان یک سوال به اکانت منشی، چون به سایت بخوای بفرستی احتمالا دیده نشه،
بله سایتم فرستادم و اینکه یه مشکلی دیگه هم داشتم، من میخواستم از خودم مشاوره بگیرم، یه مشکلی بود که میگفتم حالا با خودتون در میون بذارم
بهتره. اون چون جلسه عمومیه.
بله درست،
جنبه تبلیغاتی میگیره واسه، ولی این سوال خیلی خوبه تا مطرح کن چون من حرف دارم در موردش. خب خیلی ممنون از شما،
خواهش میکنم دست شما در نکنه، همچنین آقای عبادی شبتون بخیر باشه.
خواهش میکنم،
شبتون بخیر،
خواهش میکنم، خدا حافظ. خب ما چون با آخر عزیزانی که دسترسیشون بازه اگر که سوالی مطلبی دارن بپرسن، ولی خب دیگه دسترسی جدید داده نمیشه با عرض پوزش، اگر هم نه که جلسه رو خاتمه بدیم.
سلام استاد،
من حقیقتا خب بفرمایید.
ببخشید شرمنده.
بفرمایید، صدای شما رو داریم، منم بفرمایید.
تبریک میگم خدمتتون آقای عبادی بابت موفقیتتون. ببخشید من یه سوال داشتم، شما گفتین که از کلاس هفتم دیگه شروع کردیم به خوندن کتاب‌های فلسفی، خب این نشون میده شما واقعا طالب دانش‌های علوم انسانی بودین. بعد من می‌خواستم بدونم داخل این سال آخر که برای کنکور مطالعه داشتین، وقتی بی انگیزه می‌شد، یعنی حالا افت ترازی داشتین یا حالا یه سری مسائل پیش می‌اومد که دیگه انگیزه برای ادامه راه نداشتین، چه کاری انجام میدادین تا دوباره حالا انگیزتون برگرده؟ و اینکه داخل این دوره هم کتاب‌های فلسفی مطالعه می‌کردین، چون خوندن این کتابا حالا وقت گیره، بعد می‌خواستم بدونم که فرصتی پیش میومد که کتاب‌های فلسفی رو هم بخونین؟
خب اول بخش دوم سوالتون رو جواب بدم که نه، من دیگه تو سال کنکورم تو طول روز واقعا مطالعه نمی کردم، واقعا قبل خوابم مثلا اینجوری بود که تقریبا در تمام روزهایی که برای کنکورم می خوندم، نیم ساعت قبل خواب، 40 دقیقه قبل خواب یه کتاب خیلی سبک می خوندم، معمولا رمان، نه حالا مثلا یه رمانی مثل داستایفسکی و تولستوی، این رمانای حجم بزرگ، یه رمان خیلی روون، خیلی متوجه، یعنی رمانی که بار مثلا روانشناختی و فلسفی و این چیزا نداشته باشه که بخواد ذهنمو درگیر کنه. و پیشنهادم میکنم که سعی کنید که از این چیزا سال کنکورتون دوری کنید، بعد کنکورتون انقدر وقت هست که صبح تا شب بشینید بخونید. این از بخش دوم سوالتون.
نه حتی بعد کنکورم آیه عبادی، من اینجا این رو اضافه کنم تا بعد شما ادامه صحبت، حتی بعد کنکورم، حالا اینو اشاره تو همیشه انسانی حرف میزنه، میدونید که من کلا با فلسفه مشکل دارم، یعنی اینو علمی هم مشکل دارم، حالا خیلی هم نمیخوام بازش بکنم، ولی خیلی هم دنبال کتاب فلسفی نمیخواد بری، چون چیزی هم تای فلسفه حقیقتا نیست، حالا کار بازار کار ندارم، کلن محتوایی که فلسفه به عنوان یه علم مقرور داره ارائه میده که من مادر همه علومم که به اشتباه هم چی حرف میزنم، حالا انشالله. ولی در کلیت همون حرف که ایشون زد در سال کنکور صادق هست که سراغ اصلا کلا این کتاب، مگر این کتاب موفقیتی که مثلا کتابخونه فارسی دانش اومدیم مسابقه کتابخوانی گذاشتیم در حد روز 2-3 صفحه، کتابهایی که اونا در زمینه توسعه فردی موفقیت و اینها هست خوبه. خب بفرمایید آقای عبادی.
اول که حالا اون فلسفی مثال رو منظورم کلن هر کتاب تخصصی،
نه من اینا کلن گفتم آره، چون ایشون پرسیده گفتم. خب
بله به طور کلی در مورد بخش اول سوالتون، بله من از یه جایی به بعد، یعنی تا دی ماه تا بهمن ماه اصلا همچین حسی نداشتم که مثلا انرژی کم بیارم، ناامید شم، بی انگیزه شم، ولی از دی بهمن به بعد واقعا یه همچین حسی سراغ شما میاد و چند تا دلیل میتونه داشته باشه. واقعا به نظرم نمیشه یک چیز کلی گفت و تعمیم داد به همه دانش آموزا. بعضی از افراد بی انگیزگیشون ناشی از غرور کاذبشونه، بعضی از افراد بی انگیزشیشون ناشی از اینه که ناشی از درماندگی آموخته شده است، ناشی از اینه که میبینن دارن وقت زیادی میزنن ولی نتیجه نمیگیرن، بعضی از افراد بی انگیزگیشون ناشی از نمیدونم مشکلات حالا خانوادگی میتونه باشه یا هر چیز دیگه. واقعا برای هر یک از اینا شاید، حالا آقای میهلی قطعا بهتر میدونه، شاید یک سری راهکارها مناسب باشه و نمیشه یک راهکاری رو به طور کلی تعمیم داد برای هر نوع بی انگیزگی. ولی من شخصا موقعی که بی انگیزه میشدم سعی میکردم اولا که یه درک جامعی از شرایط حال خودم داشته باشم. میدونم این حرف شاید برای اکثر دانش آموزه یکم شعاری باشه که حرفای کتابی میزنن، این چیزا در مورد سال کنکور صدق نمیکنه، ولی استثنان که نه، اختصاصا این حرفم جدا شعاری نیست که درک واقعی داشته باشین از شرایط حالی که داری. بیشترین کمک کننده به شما تو زمانهایی که بی انگیزه میشین، تو زمانهایی که منفعل میشین، همینه، اینه که بدونید الان کجای کار هستید، چی میخواین، و برای اینکه برسید به اون چیزی که میخواین نیازمنده اینه که چه تلاشی بکنید. این مهمترین چیزی هستش که میتونه یک پرسشی ایجاد کنه و یک چالشی ایجاد کنه برای این بی انگیزگی شما، برای این انفعال شما. و متوجه این، وقتی بدونید که شما کجا هستید، به این درک کلی از خودتون میرسید که برای این که من از این بی انگیزشی بیرون بیان نیازمنده اینه که چیکار کنم. برای مثال من توی بهمن ماهی که با این بی انگیزگی، با این انفعال روبرو شدم، سعی کردم که مثلا اگه من 8 ساعت میخوندم بیام یکم کمتر کنم، بیام بکنم 6 ساعت، ولی عوضش اون 6 ساعتی که میخونم از روز بعدش دیگه 6 ساعت رو تکرار نکنم، بشه 6 ساعت و نیم، روز بعدش بشه 6 ساعت و 50 دقیقه، روز بعدش بشه 7 ساعت و 20 دقیقه، که بعد مثلا بعد 3-4 روز دوباره به اون شرایط آرمانی خودم برگردم. ولی به طور کلی نمیتونم یک راه جامعی به شما پیشنهاد بدم که با این راه جامع تو هر شرایطی که قرار گرفتین بتونین از اون شرایط خلاص شید. و به نظرم شما باید مشکل خودتون رو واکاوی کنید و بر اساس اون مشکل خودتون یه راه حل از یک مشاور زبده‌ای مثل آقای میهلی کمک بگیرین و بتونین از اون شرایطی که توش قرار دارید خلاص شید.
خیلی ممنون.
ممنون شما. سوال دیگری از جان؟
من میتونم یه سوالم از خودتون بپرسم؟
جان بگو.
ببخشید، شما گفتین که حالا خوندن کتاب‌های فلسفی رو زیاد لازم نمیدونین و اینا، بعد من خب رشتم انسانیه، از اونجایی که به علم فلسفه خیلی علاقه مندم، وقتی بی انگیزه میشم و این حالا کتابو در حد 2-3 خط فقط میخونم و سعی میکنم به معنی حالا حرفش بکنم، علاقه برای این که درس بخونم بیشتر میشه.
چی میخونی عزیز؟
کتابای رمانی که حالا در باب فلسفه هست، اسم ببرم؟
آره، مثلا چی میخونی؟
مثلا دنیای صوفی.
مای گاد. خب
اشتباه کارم؟
حالا اگه دوستش داری بخون، اگر به حس حال خوبی میده، صرفا از اون جنبه ای که حس حال خوبی میده، وگرنه
نه مثلا خب
یه درصد هم چیز مفیدی من توش نمیبینم.
حقیقتا خب کتاب سنگینیه و من فقط در حد 2-3 خط میخونم و بعد میشینم به معناش فکر میکنم، حالا یکم مینویسم راجبش که حالا معناشو بخوام درک کنم، ولی چون به هم حس خوبی میده و کمک میکنه به درس خوندنم، این کار رو انجام میدم. به نظر شما کارم درسته یا نه؟
من به نظرم میاد، ببین، نمیگم کمکت میکنه، اگر به قول ما سپر زیاد بشه که نابود میشه، کارو خراب میکنه. اگه در حد خیلی کنترل شده باشه، نمیگم خیلی کمک میکنه، نمیگم مثلا کاری رو خراب میکنه، ولی ته اینا هیچی نیست. البته این نظر شخصی منه، به عنوان کسی که شادم یه مقداری استادم تاثیر بدی روم گذاشته از بحث فلسفه، ولی به عنوان کسی که در طول تاریخ بررسی کردم، بالاخره به عنوان یه بخش از تحصیلاتم تاریخ بررسی کردم و دیدم متاسفانه چیز خاصی عاید ما نشده از فلسفه و چیزی هم تهش نیست، اونم حالا به ویژه فلسفه که تازه ظاهر رمانگونه هم داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم شما اگر کنارشم بذاری اتفاق خاصی نمیفته. توصیه من بهت اینه بیشتر بیا سمت سوی کتاب‌هایی مثل همینی که الان معرفی کردم برای بحث حالا مسابقه کتابخوانی، راز رمز موفقیت، نمیدونم استرس، فشارهای روانی، کنترل اینها، خشم و عصبانیت اینا. ببین الان شما نگاه کن محمد سپر چقدر داره روان رو مسائل روانشناسی حرف میزنه. به خاطر چی؟ به خاطر مطالعات روانشناسیش بود. یعنی حداقل روانشناسی از جنبه مادی و غیر مادی یه چیزی به شما میده. مثلا فلسفه چی میخواد؟ من میدونم حالا خیلی هم با من آره بیشتر بیا تو اون سمت سو، ولی دوستم بیشتر باید گفته بکنم در این مورد، ولی متاسفانه وقت نیست. اما ممنونم و خوشحال شدم باید صحبت کردم.
ممنون، دست شما در نکن، خدا
قوت. خواهش میکنم، خدا نگهدار. خب ما دیگه به آخر وقت رسیدیم، فکر کنم رکورد تمامی جلسات مصاحبه هم زده شده از نظر زمانی. کسی هست سوال دیگری داره یا اینکه خدافظی کنیم با عزیزان؟ سلام بفرمایید. صدتون ندارم عزیز.
من میتونم سوال بپرسم؟
بله بپرسید، فقط یکم سریعتر و کوتاه که چون با آخر وقت رسیدیم.
الان
بپرسید، ولی صدتون خیلی بده.
آقای میدلی، من رشتم تجربی بود، نظام قدیمم بودم.
بفرمی
الان چطور؟
نه متاسفانه از من صدا تو خیلی بد دارم. شما اسم اکانتتون چیه؟
خب الان صدا خوبه میدلی؟
آو چرا خوب شد. اسم اکانت شما چیه؟
الان صدا اوکی هست؟
صداتون خوبه، بفرمایید.
سلام، خسته نباشین، وقتتونم بخیر. سری میپرسم، من رشتم تجربی نظام قدیم هستم، البته دانشگاه رفتم، بعدش رفتم سربازی، برگشتم، الان میخوام کنکور مجدد بدم، یعنی تازه‌م شروع کردم. میخواستم ببینم موفقیت رو تو این زمان محدود خب باقی مونده رو چجوری مدیریت کنم.
البته سوال سوال خوبیه، ولی یک مقدار هم خارج از چارچوب موضوعی جلسه ما هست، هم چارچوب زمانی که الان داریم. ولی اگر لطف بکنید سوالتون رو روز جمعه در جلسه پرسش و پاسخ رو مطرح بکنید ممنونتون میشم، چون به اون دو دلیلی که عرض کردم الان خیلی امکان پاسخگویی نیست. اما کوتاه سخن این که بله قطعا امکانش هست، زمان خوبی هم دارید و از جمله آقای معاد میرزایی که حالا به دلایل شخصی مصاحبه نکردن، حالا شاید هم در ادامه نظرشون تغییر بکنه، ایشون 28 سالشون بود، شرایطشون هم شاید شرایط سخت‌تر از شما. سال گذشته باز یه خانومی حدوداً 30 سالش و تونستن به پزشکی برسن و به دندان پزشکی برسن و امکانش هست. ولی ممنون که سوالت رو مطرح کرد.
باشه، حتما. من روز جمعه دیگه میشه شب دیگه انشالله 20 تا 22،
نه 6 تا 8 انشالله در خدمت هستم. خواهش میکنم، خدا نگهدار. خواهش میکنم. خب دو نفر دیگه هستن، اگر سوالی دارن، اگر نه جلسه رو خاتمه بدیم. بسیار خب آقای عبادی عزیز، من اینو میتونم به ذرس قاطع خدمت شما عرض بکنم که یکی از یا شایدم نمیدونم بگم جزو 4-5 نفر دانش آموزان من بودید که از نظر فراشناخت واقعا یک فراشناخت سرکش و بسیار بسیار بالا، سرکش از حیث مثبتش البته عرض میکنم، من بسیار از این گفتگو لذت بردم و انشالله شما این قول رو به ما دادید که هم یک ویس جامعی برای روش مطالعه درس ها برای بچه انسانی بگذارید که استفاده کنن، و همین که در یک جلسه ای که فکر میکنم اگر زمان بندیتون اوکی باشه 18 شهریور باشه با آقای زیایی بیاید و گفتگو کنید. ولی بسیار لذت بردم، آینده درخشانی پیش روی شما هست و براتون آرزوی موفقیت دارم. اگر نکته ای، صحبتی، مطلبی مونده بفرمایید، اگر نه خدافظی کنم.
اول خیلی ممنونم بابت توصیفاتی که در مورد من داشتین، واقعا لطفتون رو میرسونه. چیزی که بگم، اگر واقعا من در این زمینه‌هایی مثل فراشناخت و اینجور چیزا میتونم به ضرس قاطع بگم از بعد اومدم به آکادمی واقعا من توی این چیزا پیشرفت کردم. یعنی آکادمی جایی بود که علاوه بر اون پوینت های مثبتی که از لحاظ درسی داشت، از لحاظ مشاوره‌ای داشت، از لحاظ برنامه‌ریزی داشت، ما رو از لحاظ همین فراشناخت، همین پارامترهای روانشناسی بالا میکشه. یعنی چیزی که بعد کنکورم بسامدش هنوز تو شخصیت ما هستش. یعنی هنوزم من اون نظاممندی، هنوزم اون نظم رو بعد آکادمی حفظ کردم و میشه گفتش که شاید حتی بسامدش تو سالیان آینده زندگی منم باشه و به نوعی مدیون این مجموعه واقعا بی نظیرم و یه تاثیر عجیب و غریب هم مستقیم هم غیر مستقیم هم توی پروسه درسی من داشت، هم توی پروسه روحی روانی من داشت. و بازم میگم مدیون آکادمی هم و شما، و واقعا تاثیرتون روی من و روی آینده من یه چیز اصلا انکار نشدنیه و واقعا ممنونم از شما و مجموعه خوبتون.
خواهش میکنم. منم ممنونم ازت که شرکت کردی. نکات بسیار بسیار تک تکش، حرفایی که زدی پر نکته بود، مسلمه یکی از بهترین همایش‌های ما بود، مثل همایش‌های قبلی و انشالله همایش‌هایی که در آینده خواهیم داشت. و ممنون از همه عزیزانی که جلسه در یک جایی خیلی زیاد هم شد شرکت کننده ها، از نظر زمانی هم حالا بیشترین زمانی که اختصاص به مصاحبه همین جلسه بود. و ممنون از همه عزیزانی که شرکت کردن. روز روزگار بر شما خوش و خدا نگهدارتون.
ممنون از شما، شبتون بخیر.